أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله والخاصم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الواصفين وعظمة الله العظيم. روح يا أرواح العالمين على الفضاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنبيه سلم المخلص لله أحمد المخلص المجمع سلطان المسلم. خب، بحث ما درباره شاخصه های جامعه مسلوب از این دوران بود. شاخص اولی که ما دیروز بحث کردیم آن است که جامعه اسلامی، جامعه مطلوب قرآنی، جامعه‌ای است دور از افراط و تفریط، جامعه معتدل و تعبیر قرآن این بود که امتن وسط. به تطمیه ای از بحث دیروز اونه که عرض بکنم اینه که در روایات متعددی ائمه علیهم السلام در تفسیر این آیه فرمودن که امت وسط ما هستیم. حالا من این چند تا روایت میارم. روایت است که از امام صادق علیه السلام راوی می سوال کردم ان قولی لا عز و جل به پداره به جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس، فرمود نحن الامت الوسط، امت وسط ما هستیم. و نحن شهدا الله علی خلقه و حجته فی ارضه، شاهدان و گواهان خدا بر خلقش و حجتش در زمین ما هستیم. در روایت دیگه از امیرالمومنین علی علیه السلام است که ان الله تعالی ایانا عنا به قولی، یعنی به قولی لتکون شهدا علی الناس و یکون رسول علیهم شهیدا، خداوند ما را اراده کرده از این جمله در این آیه. فرسول الله صلی الله علیه و آله شاهد علینا، پیامبر شاهد بر ماست، گواه بر ماست، حجت بر ماست. و نحن شهدا الله علی خلقه، ما هم شهدای خدا هستیم بر خلقش و حجت او فی ارضه. و نحن الذین قال الله تعالی جعلناکم و کذلک جعلناکم امتا وسطا. خب، در روایت دیگه این هست که در روایت دیگه ای که همین زید این آیه آمده الینا یرج ارغالی و بنا یرج اقل مقصر. در چنین روایاتی که تطبیق میشه در واقع این روایات بیان مصداق اتم هست، مصداق اتم این نوع آیات رو ائمه بر خودشون تطبیق کردن که حالا در اون زمان این آیه نازل شد، فرمود به بارگه جعلناکم امتا وسطا لتکون شهدا علی الناس و یکون رسول علیکم شهیدا، شما رو ما امت وسط قرار دادیم، یعنی آیینتون، احکامتون، برنامهاتون به گونه ایست که اگر انجام بدید میشید امت معتدل و نمونه که لتکون شهدا علی الناس، گواه برای مردم میشید، شما میشید الگو، نمونه. و پیامبر اکرم گواه برای شماست، او الگو و حجت شماست. زندگی شما به گونه ایست که میتونید حجت بر خلق باشید همون گونه که پیامبر حجت است برای شما. خب ببینید، این نوع روایات ما فراوان داریم. گاهی ما دستبندی میکنیم آیاتی که ائمه بر خودشون تطبیق کردن از یک جهت بر دو قسمه. یکیش اینه که منحصر به اوناست، اصلا شأن نزولش درباره اونهاست، مثل آیه اکمال ایوم اکمال تلکم دینکم، آیه تطهیر ویژه اونهاست. یرید الله لیظهر عنکم الرجس اهل البدع و یطهرکم تطهیرا. آیه ولایت انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. با توجه به شأن نزول متواتری که وجود داره، وجود مبارک آقامون امیر مؤمنین مصداقه و هم راکعون هست. یا آیه اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم اجابت که، یا آیه به من الناس من یشی نفس ابتغاء مرضات الله مربوط به لیلة المبید هست. یا آیه مباهله فإن حاجوک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نسائنا و نسائکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل و نجعل لعنت الله علی الکاظمین. این مصداقش اهل بیت هستن، یعنی پیامبر اکرم، امیر مؤمنین حسن و حسین و فاطمه زهرا سلام الله علیها. این آ مصداق منحصره، انحصاری است. اما یه بخش از آیات هست که اینها مصداق اتم است. فرمود مثلا اون جایی که فرمود فرمایید که فسألوا اهل الذکر. خب سیاق آیات مشخصه که مربوط به داستان اهل کتاب است که مشرکین میگه شما شک دارید که پیامبر از میان مردم برمیخیزه، برید بپرسید. این کنتم را تعلمون در کتاب به بینات و زبور، برید از اونا بپرسید. ائمه برای خودشون تطبیق فرمودن، فرمودن ما هستیم. یعنی اون زمان اگه اونا بودن، در عصر حاضر ما مصداق اهل ذکریم که باید از ما پرسیده بشه. یا در اونجایی که فرمود که انما انت منذر لكل قوم حاد، فرمود منذر پیامبر حاد علی ابن ابی طالب. این در واقع باز مصداق اتم هست، رجل پیامبر خودش هم حادی هم هست، منذر هم هست. و مجموعه روایاتی که مثلا ما داریم، فرض کن یه تعبیر از ابن عباس داره نقل شده، میگه در آیات قرآن حکی یا الذین آمنوا آمده الا و علیون رأسها و امیرها، رأس و امیر الذین آمنوا علی ابن ابی طالب. اینها مصداق اتم نیست که داره بیان میشه. خب این روایت روشنه که ائمه فرمودن ما هستیم. چرا؟ چون همچنان که خود پیامبر اکرم حجت راه او، رسم او، آیین او، بیان او، سنت او حجت، و پیامبر در واقع مطابق روایات و ماجرایی که دیروز عرض کردیم دین خودش و آیین خودش رو بین افراط و تفریط قرار داده. ائمه فرمودن زمان ما هم ما حجتیم، ما رو نگاه کنید. لذا فرمود که الینا یرجع الغالی، اونی که غلوب میکنه باید به ما برگرده. غالیان بودن در زمان ائمه دیگه که اینا رو تا مرحله خدایی پیش میبردن. فرمود اینا باید به ما برگردن و بنای العقل مقصر، اونایی که عقب هم هستن باید به ما برسن، به ما ملحق بشن. پس ما مصداق اتم و کامل امت وسط ائمه هستن که اینها رسمشون و آیینشون و سنتشون همون رسم و سنت پیامبر اکرمه که بر اساس اعتدال بین افراط و تفرید آیینشون بنا نهاده شده و بر همون اساس حرکت میکنن. لذا این روایت ما آوردن یه توضیح داده بشه. خب میرسیم به درس امروز که درس سوم هست، که از ویژگی های عرشبت که جامعه مطلوب، جامعه قرآنی، جامعه‌ای که قرآن رو معرفی میکنه، پایبندیه به امر به معروف و نهی از منکر. من روز دست فاهران پرسیده عرض میکنم، من روز آخر این فایل رو میدم اینجا خدمت مسئول جلسه که خواستن به شما بدن، تکثیر بکنن، محضرتون بدن. خودتون خیلی درگیر عکس گرفتن و نوشتن نیاز نیست بکنید، حالا اگر خواهید انجام میدید فقط جهت اجرا عکس کردن که اون فایل رو میتونید داشته باشید. چون من الان مشغول هستم این فایل رو هر شب که میشینم برای این درس نوشته های متفرق داشتم، حالا دارم تنظیمش میکنم، باید گاهی وقتا برای یک درس 5-6 ساعت کار میکنم که متناسب با این جلسه باشه، دارم روش کار میکنم که یه چیز مناسبی در بیاد. لذا اون روز آخر من میدم خدمتتون که هر درسی که تا به حال داشتیم رو خدمت شما عرضه بشه. خب دومین ویژگی و شاخص برای جامعه مطلوب، جامعه ای که خداوند میپسنده و باید امت اسلامی به اون پایبند باشه، اینه که باید جامعه پایبند به امر معروف و نهی از منکر باشه. سرنوشت مشترک امت اسلامی سبب میشود که امت اسلامی نسبت به همدیگه احساس مسئولیت داشته باشن و از اینجاست که مراقبت از یکدیگر شکل میگیره در عرصه معنویت به حفظ ارزش‌های دینی و در پی اون است که امر معروف نهی از منکر در جامعه اسلامی تحقق پیدا میکنه. حالا به تعبیر مرحوم علامه جعفری میفرمود که بعضی از این واژه خوششون نمیاد، حالا اسم دیگه براش میذاریم، همین میگه امر به معروف نهی از منکر. حالا امروز جوانای امروز میگن حالا امر که خوبی که میگن ما نصیحت نمیخوایم، همین نصیحت هم گوش نمیکنه چه برسه به امر نهی. وقت مثلا از پدرش مادرش میپرسه تو مثلا تلگرام بلدی، نمیدونه واتساپ وایبر مثلا میدونی چی چیه، ویروس و آنتی ویروس بلدی نصب بکنیم، مثلا پدر یا مادر میگه نه، میگه خب تو اینا رو که نمیدونی چطور میخوای برای زندگی من تصمیم بگیری؟ این تصمیم زندگی رو به فناوری امروز هم ارتباط میدن، آقا تو اینا رو که نمیدونی مثلا اینا بلدی فایل بندی بکنی؟ نه ما فایل بندی بلد نیستم، من اشتباهی کشاورزی بلدم و بعدم بلدم اونجا کارت بندی بکنم مثلا زمین کشاورزی رو. خب تو اینا رو نمیدونی؟ زخیار بکنه زندگی اینه بابا، زندگی تجربیات داری که اون تجربیات رو اون استخون خورد کرده ها میفهمن. این تو پرانتز دارم عرض میکنم، این جمله که امیرالمومنین داره خیلی جمله عجیبی تو نهج البلاغه، فنو لا غنا کالعقل ولا فقر کالجهل ولا میراث کالعدم ولا ظهیر کالمشاوره. حالا اون سه جمله شما کاری ندارن، این ولا ظهیر کالمشاوره خیلی تلاش بکنیم خودمون مشورت بکنیم، به بچه هامون یاد بدیم مشورت در کار، میخواد ازدواج بکنه، میخواد کار بگیره، میخواد تفریح بره، میخواد شهری انتخاب بکنه، میخواد رشته انتخاب بکنه. ما داشتیم توی اقواممون بعضیا هرچی بهشون میگفتیم میخواست بره یه جایی برای تحصیلات، تصمیم خودش گرفتیم رفت در یکی از کشورها، دو سه سال مونده هزینه کرده برگشته، الان همون حرف اولی که گفته میشه دوباره اومد اینجا شروع کرده. بطه خب مشورت خیلی مهمه تو کار، اونم با آدم های با تجربه. این جوان با هم سن سال خودش مشورت میکنه، خب اینم مثل تو دیگه. اصلا باید به جوان میگیم نمیخوایم که هرچی دیگران گفتن شما گوش کنیم، فقط مشورت بکن با آدم های پخته با تجربه، نه یک نفر، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، شیش تا مشورت بکن. آدم هایی که واقعا همون که در روایات داره آدم های عاقل مشورت بکن، بعد تصمیم تو خودت بگی، اصلا مکار تصمیم یاد بدیم این رو. یه وقتی کسی زنگ زده بود که آقا من میخوام بیام کاری دارم مشورت بکنم، یکی از اساتید قم بوده، اومد یه مسئولیتی رو در یه جای مربوطی به آیت‌الله مکارم بود، خواستم بهشون واگذار کنم، اومد برای مشورت که آقا من اینجا بگیرم چطوره، یک ساعت دو ساعت نشستیم، بعد دیدم آقا من فقط هم شما نیستید برای این کار، قبل از شما مشورت کردم با چند نفر، بعد از شما مشورت میکنم. اصلا اخلاق من اینه برای کارهای سنگین گاهی وقتا با 10 نفر مشورت میکنم. خیلی مهمه، یعنی یاد بگیم تو زندگیمون خواهر و برادر یاد بگیم تو کار، بعد خودمون اینجور باشیم جوانمون هم یاد بگیم، یاد میگیم مشورت کردن. خب داشتم عرض میکردم که خلا حالا شما از این واژه خوشت نمیاده دیگه، واقعا نصیحت نه من نصیحت نمیم اما معروف نه از من کنم چی بگیم؟ بگیم آقا مراقبت از یک دیگر همه مرد نیازمون کرد مراقبت از هم دیگه است. شما مگه مراقبت پزشکی نداری، جسمی نداری، ظاهری نداری؟ یه خانم الان میخواد بری مثلا یه جایی مهمانی، خب لباس ها رو هی عوض میکنه، این میگوشه آقا نظر شما چیه؟ خوب شده؟ این لباس خوبه چی ببوشن؟ گفت قبلا میگفتن چی ببوشن، الان میگن چی؟ کجا برن؟ چی بخورن؟ هنگی چی بپوشن؟ مگه تو ظاهر مشورت نمی کنی؟ مراقبت مگه نمی خواهد؟ بگه مثلا این هران چطور؟ این لباس مناسب این جلسه هست؟ نیست. حالا مرد باشه زن باشه، مخصوصا زن ها بیشتر تو این وادی هستن. خب جوان ها مثلا با هم میرسن، مگه توی ظواهر مشورت نمی کنن؟ حالا موی سر خودم ها مثلا آلمانی بزنن میدنم، ژاپنی بزنن میدنم، سامورایی بزاره مثلا، این موی سامورایی بزنه چجوری بزنه؟ خب با هم دیگه مشورت میکنه دیگه، این مراقبت میکنه، میرسه به رفیقش میگه این چه هیکلی پیدا کردی؟ حالا این چه هیکلی پیدا کردی بعدش نمیاد ها؟ خب این مراقبت معنویه دیگه، فهمه میکنه که همه مردس ممکنه در واقع مراقبت های معنویست که وقت جامعه‌ای که اینا حس مشترک دارن، سرنوشت مشترک دارن. این روایتی که در صحیح بخاری هم نقل شده، حالا یادم نبود اینجا بیارم، خودی جالبیه که تشبیه کرده جامعه رو به کسانی که سوار کشتی هم دارن حرکت میکنن، هر کسی هم فرض کن یه کابین برای خودش داره، یه جایی داره نشسته، بعد اینی که اینجا نشسته مته برداره شروع کنه به سوراخ کردن، بقیه بهش میگن تو چرا این کار میکنی؟ چیکار به شما داره؟ این صندلی خودم این نشستم به سوراخش. یا بابا شما داری این صندلی زیر پای خود سوراخ میکنی، اما وقتی آب آمد داخل این قایق، داخل این کشتی، نمیگه من با زید ابن عمرو فقط کار دارم، همه رو دردر میگه. جامعه اسلامی فهمید همینه، چون سرنوشت مشترکی ما با هم دیگه داریم و هدف مشترکی داریم، بنابراین مراقبت مشترک باید شروع شد. شما از من مراقبت کنم، از شما مراقبت کنم. خب حالا اینجا با توجه به این مقدمه و این معیار دیگه مشخص میشه در سوره آل عمران آیه 110 که همتون بلدید، کنتم خیر امت اخرجت الناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، شما بهترین امتی بودید که به سود انسان ها آفریده شدید، امر شدید، چه از این جهت که امر به معروف میکنید، نهی از منکر میکنید و به خدا ایمان دارید. مرحوم طبرسی میگه در تفسیرش میگه شما به دلیل این که امر معروف و نهی از منکر میکنید و به خدا ایمان دارید بهترین امتی، بهترین امتی. چرا؟ کنتم خیر امتن لأنکم تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله، یعنی با این ویژگی ها، یعنی این شاخص برای جامعه اسلامیه. اگر بخواد مورد توجه قرار بگیره به عنوان یک شاخص روشن و مطلوب، این است که جامعه اسلامی باید امر به معروف و نهی از منکر داشته باشه. بعد ایشون نقل میکنه، میگه مرحوم طبرسی میگه همون گونه که از برخی از صحابه نقل شده که گفته هر کس بخواد بهترین این امت باشه باید این شرایط سگانه را به درستی ادا کنه. مرحوم علامه طباطبایی هم به این نکته توجه کرده، گفته شما امت اسلامی بهترین امتی هستید که میان همه ملت ها آفریده شدید و آشکار شدید، به این دلیل که امر به معروف میکنی و نهی از منکر. در نتیجه مسلمانان تا زمان یک امت ممتاز شمرده میشن که دعوت به نیکی ها بکنن، با فساد مبارزه بکنن، اون روزی که این دو وظیفه را انجام دادن میشن بهترین امت. اگر فراموش شده این دو وظیفه نه بهترین امتن و نه به سود بشریت خواهم بود، کنتم خیر امت اخرج للناس، به خاطر این دو ویژگی. اگه این دو ویژگی نباشه، نه اخرج للناس خیر هستی و نه خیر امت هستی. این دو ویژگی رو باید داشته باشی. خب یه سوالی که اینجا پیش میاد این است که در اینجا امر به معروف و نهی از منکر رو مقدم بر ایمان شمرده. فرمود خیر امت اخرج للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. چرا نفرمود تؤمنون بالله و تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر؟ بعضی از مفسرین به این نکته اشاره کردن که این مقدم داشتن این دو عنصر علامت اهمیت و عظمت این دو فریضه الهیه، به علاوه اینکه انجام این دو فریضه ضامن گسترش ایمان و اجرای همه قوانین در جامعه است. یعنی این دو عنصر است که ایمان رو گسترش میده، ترویج فضایل اخلاقی میکنه و ضامن اجرا هست عملا برای ایمان و بقیه اعمالی که اتفاق میفته. اگر این دو وظیفه اجرا نشه، ریشه‌های ایمان سست میشه، پایه‌هاش فرو میریزه، لذا مقدم شمرده شده. تأیید این جمله هم این روایتی است از امام باقر علیه السلام که روایت جالبیه. فرمود ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر سبیل الانبیاء، راه انبیاست، و منهاج الصلحاء، شیوه صالحان است. فریضتون عظیمه به ها تقام الفرائض، بقیه فرائض با این ها بر جا میشه و قامت راست میکنه. و تأمن المذاهب، راه ها با او ایمن میشه. عجیبه، اول از منکر میگه در امنیت راه ها اثر داره، چون شما وقتی انسان های صالح بسازی شهر ایمن میشه، مغازه ایمن میشه، مدارس ایمن میشه. تأمن المذاهب و تحلل المکاسب، کسب ها حلال میشه، چون وقتی کسی آشنا نباشه وارد کسب حرام میشه. در اون روایت داریم الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر. فقه رو احکام یاد بگیرید بعد به تجارت بکنید. کسی که بدون آگاهی وارد بازار بشه، در اون تعبیر دارن فقط ارتتم هم مثلا به ربا، یا همین وارد ربا شده. یاد بگیرید قدیما این گونه بوده که بازار و مسجد کنار هم بوده ساخته میشد. الان تو اصفهان هم زار نزدیک همه هستن. سابقا اینجور بوده، بازار و مسجد و مدرسه، بازار مسجد مدرسه، اینا کنار هم بوده. بازاریا و تجار اول صبح میومدن میرفتن مدرسه یا اونجا احکام ویژه معاملات یاد میگرفتن، میدن سرکار زورا میومدن نمازشون میخوندن، ارتباط داشته. الان یه جوونی دفعه مثلا توی پاساژی یه مغازه مشغول هستن، نمیدونی داد و ستد احکامش چیه، معاملات احکامش چیه، بیع سلم چیه، بیع صرف چیه، نسیه دقیقا فرقش با اونا مثلا چی هست و مسئله دیگه از این دست که اتفاق میفته. الفقه ثم المتجه، این امر معروف نهی از منکر است که سبب میشه تحلل المکاسب و ترد المظالم، ظلمه ها رو پس میزنه، جلوی ظلمه ها رو میگیره. و تعمر الارض، خیلی عجیبه، زمین رو آباد میکنه، چون امر معروف نهی از منکر دایره گستره ای داره دیگه. یعنی حالا آبادی زمین با او ارتباط داره. بله، شما را شیوه برخورد ما با محیط زیست ببینید، یک سوم جنگل هامون ظرف این میگن 40-50 سال از بین رفتن. چی شد؟ بعضی از مناطق هست در استان مازندران جایی خشکسالی شد به خاطر قطع درختان، جنگل قطع کردن، اون روستا و منطقه از خشکسالی افتاد. چند سال قبل یادمه در شهرستان نکاح مثلا سیل عجیبی اومد و خیلی نابود کرد. علتش این بود که جنگله های بالادست را از بین برده بودن، اینا خودش سد شکن سیل شکن بوده، سیل شکن بوده از اون بود. یعنی جنایاتی که ما ها گاهی به محیط زیست کردیم اگر اینا بخواد بررسی بشه نمعلوم از کجا سر در میاد، چگونه نابود کردیم. حتی حیات جانوری که یه وقتی توی آمار خوندم که چند هزار گونه جانوری تو ایران نابود شده، اینا برای سیستم یک کشور یک منطقه جغرافیایی خدا به حکمت نداشته، لازم بید اینا رو گذاشته، لازم بوده توی مناطق گذاشته. این اصلا اکوسیستمی که توی جنگل ها توی منطقه شکل میگیره که خداوند گذاشته، این چرخهی که توی طبیعته، این هم روی حکمت بشر قلدر با این ماشین ها افتاده به جان. قدیم که این ماشین ها که نبود دیدن و اندازه خودش خود پبر میرخت اصلا زور میزد یه چیزی یه درختی رو یه کاری رو انجام بده یه جایی رو آباد بکنه. لذا مرحوم شهید صدر تو اون اقتصادنا که بحث داره میگه این جمله من احیا ارزن میتتن و لحافی قاعده شده، این اگر زمین رو آباد بکنه، ایشون میگه این مال این عصر نیست، مال زمان گذشته است. چون الان شما میبینی یه نفر این احیا ارزن چی میشه، با یک ماشین میفته به جان زمین، به جان اراضی، به جان مراتع. یه دفعه میبینی که هزار هکتار را گرفته نابود کرده، هزار هکتار، یعنی که منصرف از این وضعیت موجوده. نه اون بنده خدا یک عمر جان میکند و با بیل و با کلنگ و اینا میخواست زمینی رو آباد بکنه، هی میخواست یک عمر تلاش میکرد که این بوته ها رو بکنه، این شاخه ها رو در بیاره، یه هکتار مثلا میخواست بشه، برای دفعه میبینی 500 هکتار 1000 هکتار رو ظرف چند ماه گرفته نابود کرده. بله و تو قرار ارز و یون تصف و منر اعدا، از دشمن هم انتقام گرفته میشه و حقوق مظلومین از دشمن گرفته میشه. و یستقیم الامر، ببینید چقدر اهمیت پیدا کرده در این جمله امام باقر. لذا این زمینه از پیش مقدمه است برای این کار امر از منکر، بقیه امور دینی و کشوری رو سامان میده. وقت ما خیال میکنیم که فقط مثلا ماها داریم، نه اتفاقا غربی هم دارن برابر همون اهداف خودشون. شما اگه اونجا توی خیابون آشغال بریزی جریمه سنگین داره، تذکر میده میگیرن گوشی میکشن، چرا قرمز بخواد رد بشی چیکار میکنن. یکی از دوستان میگفت که یک آشنامو رفته بود سوئد مثلا، رفیقش اونجا بود، میگفت این دوست ما قاضی بوده، با او رفتم بیرون دور بزن با اجازه بده من رانندگی بکنم، رانندگی کرده سرعت غیر مجاز، این چی اینو گرفت، میگفت این گرفت پلیس رو بردن دادگاه و این او کسی که قاضی اونجا بوده یه خانمی هم بوده، برگشت بهش گفت که شما غیر مجاز رفتی مثلا 1000 فرانک مثلا جریمه تیم. بعد این برگشت گفت که بله ولی من همکار شما هستم تو ایران، من خودم اونجا قاضی هستم و شما تخفیف میدید. گفت قاضی هستی؟ گفت بله. گفت جریمه دو برابر. قاضی هستی؟ گفت دوبله اینو جریمه کردن. دوبله جریمه. گفت ولی چون قاضی هستی جریمه میکنن، ولی چون همکاری نصف این جریمه رو خودم باز میپردازم، این به خاطر همکار ما هستی محبت میکنن نصف میپردازم، ولی جریمه شما دو برابر. اونا هم دارن، ما خیال میکنه ارمان ما که یه واژه درست کردیم بعد این جمعون رو فراری میدیم. بابا این مراقبت ها هست، مراقبت اجتماعی دیگه، ما با ارزش های خودمون مراقبت میکنیم، اونا برابر ارزش های خودشون، برابر ارزش های خودشون. یکی از دوستان ما همین 6 ماه قبل رفته بود برای ایسلند درگشو پسرش اونجا بوده، بعد خیلی جالب بود، میگفت مثلا تو بزرگراه شما پلیس نمیبینی مثلا برای جریمه فلان اینا، ولی مردم مراعات میکنن. میگه چون یک بار اگر شما سرعت غیر مجاز تخرف رانندگی داشته باشید میرید تو لیست سیاه، بلک لیست اسمش میره اونجا. بعد خواست یه جای خونه اجاره هم بکنی نگاه میکنه سابقاتت، میگه تو آدم متخلف هستی من بهت خونه اجاره نمیدم. یه متخلفه، اجاره بده نمیده، میخواد بره مثلا خاصی اینجا مشغول کار بشه، سابقه میگه، یعنی سوء سابقه تو این کشور ما میگن دیگه، میگن برو چی میگن عدم سوء سابقه بیا دیگه، اینجا سوء سابقه یعنی دزدی نکردی مثلا فرض فرمایید مواد مخدر اینا دیگه، اونجا اینا نگاه میکنن میگن تو چرا قرمز رفت کردی، میبینی تو لیست میره، میبینی اینا هم سیستم داره، بس ارزمونگر چیزی نیست حالا ما مثلا بترسیم، آقا این مراقبت اجتماعی است، این مراقبت اجتماعی رو کشورهای دیگه هم دارن، ما باید برابر شاخص‌های خودمون. اون وقت من متأسفم بگم توی که برنامه تلویزیونی یه آقایی تو برنامه شناسنامه یه وقتی میداد شناسنامه که یکی از این شخصیت‌ها رو باش مصاحبه کرده بودن، بهش گفتن آقا شما زمانی که وزیر بودی برای امتحانات دستیاری می‌دارن درستاری وقت معروف شد که تقلب اتفاق افتاده داشت، شما نظرتون چیه؟ گفت نه تقلبی نبود و تقلب ساماندهی شده، گفت نه نبود و سوالات لو نرفت و فلان جواب دادیم، گفت ولی خب تقلب به این معنا که مثلا خب این از بغل لذیش نگاه کنه یا تقلب بکنه، اینا ما هم دانشجو بودیم کارا رو میکردیم، یک کسی وقت وزیر بوده بعد اینم راحت میگه، اگه شما تو بعضی از کشورهای پیشرفته یک کسی این حرف رو بزنید اما اون سابقهش میکشن بیرون، اینا امتیازاتش رو میگیرن، وقت این راحت میگه اگه تقلب به یه من و ما آمان دانشی بودیم تقلب میکرد. خب اینی که میگم خودم تو دیدم گوش کردم تا نرز میکنم، بنابراین واقعا اگر این مراقبت های اجتماعی که پیو تحت عنوان امر معروف از منکر قرآن فرمودید دستور داده شده ما درست انجامش بدیم و مراقبت بکنیم، همین آثاری که فرمودید اتفاق میفته بدون تعارف اتفاق میفته، گفتم اونا غربیا برابر سیستم خودش انجام میدن داره براشون نتیجه میگیرن دیگه، بله اونا این چیزایی که ما بد میدونیم بد نمیدونن، بعد چیزا رو اونا چیز دیگه اون ارزش هاشون ما فهمون. خب همچنین در سوره حج بعد از اینکه اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا دستور اعلام اذن جهاد اومده و فلسفه‌اش رو در آیات 39 و 40 سوره حج اذنش رو بیان کرده، اذن جهاد اینا و فلسفه‌اش رو در آیه 41 در اوصاف مجاهدان و یاران خدا و اهدافشون که این مجاهدان وقتی جهاد میکنن چه کسانی هستن؟ فرمود الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، این ویژگی مجاهدان در راه خداست، اقامه نماز دارن، ایتای زکات دارن، امر معروف و نهی از منکر دارن که به عنوان یک وصف بر اونها بیان شده، به تعبیر برخی مفسران این آیه از هر کسی که خداوند او قدرت بخشیده به اندازه قدرتش از او تعهد در اجرای این امور گرفته، یه از وظایف حاکمان اقامه نماز بکنن، نماز رو برپا بدارن و ایتاء زکات، امر معروف و نهی از منکر، رسید مکنا قدرت پیدا کرده، تشکیل جامعه‌ای داده، باید این چهار کار رو برای اون جامعه انجام بده، اقامه نماز، ایتای زکات، امر معروف و نهی از منکر. به تعبیر یک از مفسرین میگه این کلام توجه دادن ابن عاشور که کتابی دارد تحریر و تنویر، کتاب خیلی خوبیه، این از مفسرین اهل سنتی که خیلی نکته داره، نکته جالبی داره، این کتاب از تحریر و تنویره که شاید تو ایران الان مثلا یه 20 سالی که مطرح شده، من خودم در آثاری که کتاب دارم می نویسم به این کتاب مراجعه میکنم، می بینم همونی که از المیزان از نمونه نقطه های ناب استفاده میکنم، از این کتاب هم همینطوره، این کتاب رو عزیزانی که با تفسیر سرکار دارن میخوام ببینه حتی این کتاب رو نگاه بکنم، التحریر و التنویر تو این مجموعه نرم‌افزاری تفسیر جامع تفاسیر نور هست از ابن عاشور، نقطه های قابل توجه داره. ایشون هم میگه که خداوند توجه داده به شکر نعمت نصرت الهی که با انجام آن پیروزی ها ادامه خواهد داشت و جمعیت آنها سر و سامان خواهد یافت و از آسیب در کارهاشون جلوگیری خواهد شد. اما اگر از مسیر منحرف شدن و از انجام امور کوتاهی برزن، ضمانت نصرت الهی به پیروزی ها رو از دست خواهند داد. چون به دنبال آیات جهاد و نصرت الهی بود، میگه اون نصرت الهی ضمانتش این چهار کاره. اگه میخواید نصرت الهی تداوم داشته باشه برای شما، این است که اقامه نماز، ایتاء زکات، امر معروف و نهی از منکر، این چهار کار رو باید انجام بدید تا ضمانت نصرت الهی برای شما حفظ بشه و تداوم پیدا بکنه. خب بعد یه جمله از تفسیر نمونه هم از که اینجا آوردیم که حالا دیگه میگذاریم از این. به هر حال مراقبت معنوی که ازش تعبیر میشه امر به نهی از منکر در جامعه اسلامی خیلی مهمه، به گونه‌ای که در خود زمان رسول خدا روایتی نقل شده، روایتی جالبیه که سیوطی در عبدالمنصور نقل میکنه. ایشون میگه کان الرجلان زیل آیات سوره عصر، میگه مسلمان ها وقتی میخواستن زندگی خداحافظی بکنن این سوره رو برای هم هنگام ودا بغل میکردن خداحافظی کنه میخوندن. خیلی جالبه، یعنی میخوندن با هنگام خداحافظی بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. کان رجلان من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا التقیا و هم ملاقات کردن لم یفترقا حتی یقرأ احدهما علی الاخر سوره بلعصر ان الانسان لفی خسر الی آخر ثم یسلم احدهما علی الاخر. سلام سلام خداحافظی دیگه، عرب ها توی خداحافظی میگن سلام علیکم، یعنی خداحافظ، یا میگن علیکم السلام مثلا خداحافظ. اینا این آیه رو میخوندن بعد از هم دیگه خداحافظی میکرد. خب برای این که این آیات در واقع محتوایی که داره چیه؟ این بر اصل انسان رفی خود الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، این مراقبت از هم دیگه و توجه دادن. اگر شما ایمان نداشته باشید و عمل صالح نکنید میشید انسان زیانکار. اون تعبیری که در تفسیر فخرازی است زیر این آیه میگه یک عالمی میگفت من معنای این سوره رو در بازار مصر فهمیدم. یه وقتی داشتم از بازار مصر رد میشدم، دیدم یکی داد میزنه ارحمو من یذوب رأس ماله، یخ آورد بود بفروشی یخ، داد میزنه میگفت رحم کنی به آدمی که سرمایهش داره ذوب میشه. من نگاه کردم دیدم بله یخ آورده، چون یخ مثل سبزی و یا مثل نخود کشمش و اینا که نیست که مثلا آوردی آره فروش نرداره سبزی هم دیگه باید فروش میره دیگه، مثل خاربار خشک نیست که آره نفروختی فردا که یخ وقتی آوردی تو هوای گرم این چی باید فروش میره دیگه، نره که آب میشه. گفت این داد میزد که رحم میکنی با آدمی که سرمایش داره ذوب میشه. گفت این رو وقتی من شنیدم یاد این سوره افتادم که والعصر ان الانسان لفی خسر، سرمایه عمر ما همینجوری دست ما نیست، یالا امروز من ذخیره میذارم برای فردا، من امروز خودش یه روزیه برای شما. اگه فرض کن مثلا بناست که 100 هزار روز زندگی بکنی، این یک روز از اون 100 هزار روزه، این جایگزین هم نداره. چه بخوایم چه نخواهیم کودک نوجوان میشه، جوان میشه، میانسال میشه، پیر میشه، اگه عمر تکمیلش بکنه دیگه نه من 40 سالگی میخوام وایستم جلوشو بگیرم، نمیشه دیگه. این همون ارم و یزو بر اسمان. خب وقتی این سوره رو میخوندن که والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، یه تواصی به حق بوده. تواصی به حق اینه که همدیگر رو سفارش میکنن این کار درست انجام بدیم، اما از اون سمت وقتی انسان میخواد به حق عمل بکنه دشواری هایی داره، اینجا به تواصوا بالصبر تو زندگی خانوادگی همین، اجتماعی همین، این تواصی به حق و تواصی به سر. بابا بعضی بی‌حوصله شدیم، ما بی‌حوصله شدیم، میخوام همه چیز زود گیرمون بیاد، همه چیز موضوع زود، ماشین، منزل، نمیدونم چی، پول فراوان، بعد نتیجهش این میشه چک میکشن، بلا محل میکشن، ای میرن اینجا سرمایه‌گذاری میکنن، یه دفعه پیامک میاد آقا ما اشتغال ظرف فلان میشه، فریب این میخوره، فریب اون میخوره، فریب این مؤسسه مالی رو میخوره، میره دنبال میکنه. ما شما با تفکر و تأمل برید اینجا تو مسیر حق هم همینه، یه کسی میخواد حجاب داشته باشه ممکن تو مدرسه مسخرهش کنن، دانشگاه مسخرهش بکنن، حتی اسم خوب توی سفر حجی یکی از این زائرین تهران سفر عمره بوده و من گفت خانومی گفت که من مثلا اسم بچه‌هاشو اسلامی میذارن فامیلامو مسخره میکنن، میگن چی شه اسم قدیمی گذاشتی فاطمه گرفتیش. بعضی خانواده ها حتی تا اینجا پیش میره، حالا نمیدونم شما دیدید یا نه، خیلی عجیبه، مثلا اسم گذاشته میگه اسم بچه‌م فاطمه یا زهرا بذارن، گفت نمیتونه بذاری بی فامیلا مسخره میکنن، این با چی شه اسم گذاشتی؟ با 1400 سال پیش این بچه گذاشتی، این میشه؟ و الان هم یک میگردن دنبال اسمایی که تک باشه مثلا برای بچه هاشون، یک کسی دوبار نذاشته باشه. بعضی از این فامیلای خودمونم با اینجوری میشه، اسم هر روز من یاد نگرفتم از بس که عجیب غریبه ما یاد نگرفتیم، بعد میگم اون دختره رو مثلا بیار دیگه، یه دختر اسم بده، میگم من یاد نگرفتم از بس اسمش عجیبه دیگه، باید یک ماهی شامنهار ما بدیم و اسمش یاد بگیر. خب اینجا که تواصی به صبره، باید همدیگر به پایداری سفارش بکنیم، بابا ایستادگی بکن، مگه اسلام از ابتدا با همین راحتی به دست اومده؟ اماره ها و یاسر ها ببین چه زجر ها کشیدن تا رسیدن اینجا، حالا شما ما یه حرف بشید خب از حرف بزید اونو که شکنجه ها شدن. خب بنابراین مراقبت از یک دیگه فقط تو مسائل جسمی و ظاهری نیست، در ایمان، اعتقاد، ارزش ها وجود داره. ببینید ائمه باید مراقبت میکردن، توجه میدن به یاران نزدیکشون. یه روایتی سی از یاران امام صادق به نام سماعه، یه از یاران امام صادق علیه السلام میگه من محضر امام صادق رفتم، فقال لی مبتدئا یا سماعه ما هذا الذی کان بینک و بین جمالک، با یک کسی که شطور اجاره میداد، راننده شطور مثلا، بین او و اون دعوا شده بود، حرف شده بود، حالا برای اجارهش مقدارش چی بوده، چی شده، چرا این کار کردی؟ چون فقط حرف نبود، فحش و فحشکاری و داد بیداد و فریاد و این، یا که ان تکون فحاشن، بترس از اینکه ناسزا رو هم بگید، او سخاب، سخاب یعنی کسی که فرسر صدا جنجالیه، دارت میزن، نعره نعره میکشه، این دیگه گاهی دعوان میکنه نعره میشه، او لعانن هم دیگه رو لعنت میکنه، فقلت والله لقد کان ذالک انه زن منه، بابا به خدا این به من ظلم کرده بود، من بیراه نبوده، ظلم کرد به من، من فحش گفتم بهش یا فریاد کشیدم، فقال این کان ظلمک فقط عربیت علی، حالا اگه به تو ظلم کرد که تو چند برابرش کردی، که چربش کردی، که افزودی برش کردی. بعد فرمود این جمله ان هذا لیس من فعالی ولا آمر به این شیعت، این رسم ما نیست، بد گفتن ناسزا گفتن و فریاد کشیدن و جا به جا انداختن و به شیعه مونم چنین دستوری نمیدیم کارا رو بکنم، استغفر ربک ولا تعود، استغفار کن دیگه از این باره نکن، قلت و سمانی گفتم استغفر الله ولا اعود. ببین امام از یار خودش مراقبت میکن، ما باید مراقبت میکنه از هم دیگه، فردا که دیدی بگی برادر دیروز خیلی تون شدی دیگه، خیلی عصبانی شدی دیگه، حرفایی زدی، حالا دیروز داغ کردی میترسیدم بهت بگم این وقتی به منم فحش بدی مثلا، حالا الان بهت دارم میگم این رسم شیعه نیست، حواسمون باشه، حالا حقتو بخواد بگیری باز راه داره، اینجور داد فریاد کردن و این مسائل نمیخواد، این میشه مراقبت، این امام به ما یاد داده. و اتفاقا این نکته مهمی است در جامعه اسلامی، یک کسی هست به نام مایکل کوک، یک کتابی آمریکایی، یک کتابی نوشته که تحت عنوان امرمنه از منکر در فرهنگ اسلامی، که در 1980 و چند بود که کتاب سال علوم انسانی در آمریکا هم شناخته شده، که ترجمه هم شده. ایشون درباره انگیزش از نوشتن به اصطلاح این کتاب نوشته که من از شبکتی سال 1988 میگه در ایستگاه قطاری در شیکاگو، از شبکتی که اونجا میگه یک زنی مورد تجاوز قرار گرفته، تجاوز عده‌ای، بعد میگه پلیس، من خوندم اون ماجرا رو، پلیس در گزارش خودش آورده بود که از شبکتی که این زن مورد حمله قرار گرفته، هیچ کس به او کمک نکرد، با اینکه اون زمان ساعت پر رفت آمد روزم بوده انجام شد این حادثه، اما کسی نرفت کمکش بکنه و این زن رو نجات بده. و مایکل کوکی که در مسائل اسلامی کار میکرد گفت من به فکر افتادم که حالا در حقوق اسلامی چه سازوکاری برای این دیده شده در چه مواردی، اومد تحقیق کرد، گفت من دیدم اسلام با امر معروف و نهی از منکر اومده این سازوکار رو اندیشیده که اگر یه وقتی یه جایی کسی مورد ستم واقع بشه، مسلمان‌ها نباید آرام بشه، اصلا گناه داره، باید برن. اول شد با امر و نه، با نصیحت، با موعظه، نشده خب باید وارد بشن دیگه. گفت من دیدم. بعد اومده این کتاب نوشته، دو سفت کتاب که 1100 صفحه شده که به فارسی هم ترجمه شده، اومده مفصل بحث کرده که اصلا برابر حقوق اسلامی و ویژگی‌هایی که در اسلام وجود داره در چنین مواردی با این سازوکار جلوی مسائل گرفته میشه. خب حالا اگر ما خودمون تو جامعه اگر حوادثی دیدیم و بی‌تفاوت بودیم، این نشون از اون خیر امت فاصله گرفتیم، یک اون سازوکاری که این آقام گفته که در جامعه اسلامی دیده شده انجام نمیدیم. یادم از در چند سال قبل تو تهران در میدان کاج در سعادت آباد تهران که دو نفر با هم درگیر شدن، چاقو بکشید و یکی برای دیگری، مردم اونجا واسطه بودن، نه به پلیس اطلاع میدادن نه این جمعیاتی که بودن رفتن مثلا یه دادی فریادی چوبی بردارن مانع بشن، همه واسطه بودن چیکار میگردن؟ فیلم میگردن که اون بنده خدا اونجا افتاده بود، بعد چاقو خورده بود خون ازش میره فریاد میزن، بعد هم آخرش هم کشته شد دیگه مرد. چه خبره؟ ما همین رو داریم میگیم برای اینکه بگید تلنگاری به خودمون بزنیم، تلنگار باید بزنیم دیگه. خواهم میگیم ما از اون شاخص دارم فاصله میگیریم. گفتم من بحثم بحث اجتماعی هست، کاری به مسائل سیاسی اجتماعی ما دارم، چرا اتفاق میفته بحث دیگه است. چی میشه که یه دین رو میبینن و تو داستان پلاسکوپ دیدی اتفاق دیگه میفته، به جای اینکه راه بدن این ماشینا برن همه دارن یه سلفی میگیرن، یکی چون ساختن پلاسکوپ یه دفعه آتیش دیگه رفته بالا سلفی بگیره با این عکس بگیرن. چرا کجا بود این کار کردیم؟ چه فرهنگی است ما پیدا کردیم؟ هر جا رفتیم سلفی. آخه مثلا چی آخرش مثلا چی میخواد بشه؟ الان شما یه سلفی گرفتی ریختی تو این موبایل، ریختی تو کامپیوتر، آخه چی مثلا این آب میشه، نون میشه، آخه زندگی میشه؟ حالا یه وقتی کسی عکاس این موقع حرفه منه، بعد میام نمایشگاه عکاسی میذارم پول برمیارم، آخه مثلا چی این الان این موجی که راه افتاده از این سلفی گرفتن این چیه؟ آخه یه مقدار جامعه شناسی بررسی کنیم چرا اینجوری شده؟ چرا به این شکل شده؟ خب از اون سمت هم قرآن کریم کسانی که امر به معروف و نهی از منکر نمی کنند و مورد لعن قرار داده که فرمود در سوره مائده لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود، این گروه بنی اسرائیل کفرو رابطه حالا کفر اسرائیل شاید نباید باشه طغیان کرده علی لسان داوود و عیسی ابن مریم، چرا؟ ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون، گناه میکردن، تجاوز میکردن، کانو لا یتناهون عن منکر فعلو. مهم این بوده از منکراتی که اتفاق می افتاده یک دیگر رو نه نمی گردن. لبئس ما کانو یفعلون. این بخشش همینه. یعنی الان اگه ما یه وقتی به اینجا می رسیم شاید بدتر بشه، چون نمیایم نهی بکنیم، نمیایم نهی بکنیم. البته همون مقداری که تو اون تهران اتفاق افتاده، ساختمان پلاسکو، بعد کمپینا را افتاده، تلاش را اتفاق افتاده، گفتن در موارد مشابه مردم همکاری کردن. ما باید فرهنگسازی بکنیم، باید فرهنگسازی بکنیم که آقا این کار الان به کجاست حد نمیزنه، داره چیکار داره میکنه. فقط هم امر و نهی مسائل دینی ساده نیست. ببینید میرسه به اونجا، میرسه به اونجا دیگه که جمعیت جمع میشن، حالا هی ماشین میاد اینجا، آتش نشانی نمیدارم، ماشین پلیس، ماشین آمبولانس، هی بوق میزنه، راه باز نمیشه. یه وقتی یه فیلم نشون داد بود در که ظاهرا کره جنوبی بود یا ژاپن بود، کره جنوبی، فیلمایی که رسیده بودم که ماشین آتش نشانی میخواست بره، ترافیک سنگین، این ماشین ها یواش یواش به گونه کاملا منظم و آموزش دیده خودشون را یواش یواش رسوند سمت راست و این ماشین رد شد. ترافیک عظیمی بوده، عادت کرده بودی. اینجا الان ما منتظر بشیم یه ماشین پلیسی یا یه دونه آتش نشانی که داره حرکت میکنه چیکار میکنه تو ترافیکه، میگیم پشت این بیایید یه زودتر به مقصد برسید. دیدید بعضی اینجوریه، بوده بوده این ماشین میاد پشت این آتش نشانی که راه وا میکنه که ما پشت، وقت نتیجه میشه ترافیکی که پشت سر ما شکل میگیره. خب این فرهنگ نادرست است دیگه. ما وقتی امر معلوم از منکر میگیم همه ابعاد رو باید ببینیم، همه ابعاد اجتماعی رو. فرمود دیگه نمیگفتن این منکرات اتفاق بوده حرف نمیزدن، لبعثه مکنی افتادن، بعد لم شدن کانرهای تنهانه منکرم فردن. خب در واقع جامعه ای که در اون منکرات انجام میشه کسی ازش نقد نمیکنه، میشه جامعه نامطلوب، نکوه شده و مورد خشم خداوند. دو تا نکته است که یه استراحت کوتاهی بکنیم، دو تا نکته رو ادامه بدیم. ان شاء الله. ان شاء الله. به آقا محمد و آل محمد.